چون شما خودتون از مبدعین این قضیه بودید و پایه‌گذار این زمینه بودید، تصور بنده این است که شاید برنامه عمومی که برای حوزه میتوان نوشت همین برنامه سفیران هدایته، چون کارکرد طلاب اونجور که ما داریم میبینیم اکثرا تو فضای تبلیغی هست، که حالا فضای فرض بفرمایید امثال بنیاد هدایت که بحث امام محله رو پیگیری میکنن یک نمونه کاملی از یک طلبه مؤثر میتونه باشه. خب ولی الان فضای حوزه یه فضای دیگریه که طلبه بعد از 10 سال تازه وارد وادی حیرت میشه که بالاخره چه بکنیم، بریم تبلیغ نکنیم، دستش خالیه. بعضن نمیدونم الان فرصت دارید یا وقتشو دارید، ما هم بحث این که سفیران هدایت از کجا ایده شکل گرفت و اینکه واقعا تو ذهن شما چه بود و اینکه الان به کجا رسیده، با احساس میکنیم یه ذره تقلیل پیدا کرده جایگاهش و تبدیل شده به یک مدرسه. قبلا من یادم به طلبه ها میگفتن خب دو تا راه در پیش دارید، میتونید برید سفیران هدایت 5 سال بعد دیگه وارد تبلیغ بشید، ولی الان دیگه نیست ظاهرا.
چرا
اگر یه توضیح بفرمایید که ابتدا چجور بود؟
اصل ایده سفیران هدایت، یعنی حوزه بگیم که کوتاه مدت، برای این بود که ما یک سری مناطق در کشور داشتیم، در روستاها و این تو مناطقی که اینا مبلغ نداشتیم بفرستیم براشون، تأمین نمی‌شدن مبلغانشون. قرار شد که چون طلبه ها درس میخوندن که مجتهد بشن و این زمان تحصیل زمان طولانی بود، خب پوشش نمیتونستیم بدیم در کوتاه مدت، پیش بینی شد که یک حوزه علمیه ای تأسیس بشه که اینها بتونن در 5 سال آموزش های رو بگذرونن متناسب با شرایط تبلیغ و بعد وارد عرصه تبلیغ بشن برای پوشش مناطق محروم، روستایی، مناطق فاقد روحانی، اینا رو پوشش بدن. خب ضمن این که اون اوائلی که سفیران تأسیس شد این نگاه هم بود که اینهایی که در این مجموعه درس بخونن بتونن وارد آموزش پرورش هم بشن و در واقع معلم قرآن و دینی و عربی آموزش پرورش هم باشن. با این دو نگاه، پوشش مناطق فاقد روحانی و تأمین روحانی مورد نیاز برای تدریس درسهای قرآن و دینی عربی آموزش پرورش، با این نگاهی دوره طراحی شده، یک دوره 5 ساله که از دیپلم وارد حوزه میشن، البته درس‌ها رو خیلی فشرده میخونن، زمان بیشتری وقت میذارن در طول سال برای که بتونن به سطح 2 حوزه برسن، سطح 2 علمی حوزه، نه سطح 2 کتابای مرسوم حوزه، به این سطح برسن. خب این دوره شروع شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت در زمان خیلی کوتاهی در سراسر کشور پذیرش شدن طلبه ها. اینایی که فارغ التحصیل می شدن خودشون بسیار مبلغ بودن برای اینکه افراد دیگری وارد عرصه سفیران هدایت بشن و حدود 70-80 مدرسه سفیران هدایت در کشور فعال شد و کار کردن. به هر حال یه مجموعه موفقیه. بعدها زمزمه هایی شروع شد که اینها 5 سال بیشتر درس نخوندن، تقریبا 1/5 ورودی حوزه شده سفیران هدایت، و اگر اینا 5 سال بیشتر درس نخونن و برن، شما وقتی که 20 سال 30 سال آینده نگاه میکنید به روحانیت کشور میبینید که اغلب روحانیت کشور 5 سال درس خونده هستن. این یک سطحیه که به اصطلاح نگرانی بود که نسبت به آینده سفیران هدایت و تبلیغ کشور وجود داره. به همین علت سطح 3 سفیران هدایت تأسیس شد و طلبایی که فارغ التحصیل سفیران بودن میتونستن در سطح 3 بخونن و الان کسایی که سطح 3 سفیران رو هم بخونن میتونن در سطح 4 رشته تبلیغ ادامه تحصیل بدن. طلبای سفیران هدایت مثل همه طلبای دیگه تا سطح 4 رشته تخصصی تبلیغ در حوزه درس بخونن. پس اون کلمه که اون اوائل مطرح میشد سفیران حوزه کوتاه مدت و اون یکی حوزه بلند مدت، الان دیگه طور نیست. حوزه سفیران هم حوزه کوتاه مدت دیگه نیست، بلکه تا سطح 4 حوزه در رشته تخصصی تبلیغ طلبه ها درس میخونن و پیشرفت میکنن.
به نظر شما ظرفیت سفیران اینقدر نیست که همون مسئله که شما گفتید
الان اینطور نیست، یه وقتی یک پنجم پذیرش حوزه ورودی سفیر هم بود، الان خیلی کمتره. بله
الان این ظرفیت نداره که بیشتر تنوع وارد اون وادی بشن و خواستن در ادامه سطح رو برن.
آره، مسائل مختلفی موجب میشه که پذیرش های حوزه کم و زیاد بشن. یکی از مسائل اشباع منطقه است. اصلا حکمت سفیران چی بوده؟ این بوده که مناطقی که فاقد روحانی هستن روحانی داشته باشن. مثلا فرض کنید که حوزه علمیه سفیران هدایت بم برای چی تأسیس شده؟ برای پوشش جنوب شرق استان کرمان. حالا اگر حوزه علمیه سفیران هدایت بم اونقدر فارغ و تأثیر داشت کل منطقه رو پوشش داد، بازم باید پذیرش کنه؟ نه دیگه. و الان پذیرش اون مدرسه، در واقع اون مدرسه تبدیل شده به حوزه علمیه بلند مدت به اصطلاح قدیم و سفیران هدایت. اندکی سفیران هدایت میپذیره ولی عمدتاً با سیستم حوزه علمیه که متداول هست دارن درس میخونن، چون اون بخشی که نیاز داشتن به عنوان سفیران هدایت و مبلغ منطقه‌ای اینو پوشش دادن. الان شما تو منطقه جنوب شرق کرمان که میرید تقریبا همه منطقه رو بچه‌های سفیران هدایت پوشش دادن. یا مثلا فرض کنید خوزستان، 4 تا مدرسه علمی سفیران هدایت در خوزستان تأسیس شد. در چه شرایطی؟ در شرایطی که به خاطر عدم وجود مبلغان کارآمد در استان، اصلا از نظر امنیتی استان در مثلا مخاطره قرار گرفته بود، واقعا مشکل پیدا کرده بود. خب 4 تا مدرسه علمی سفیران هدایت در خوزستان تأسیس شد و اینا شدن 4 تا قرارگاه فرهنگی که اینجا طلبه رو آموزش میدادن، از همین طلبه ها کار فرهنگی تو منطقه میکردن، از استاداشون، از خودشون، و بعد فارغ التحصیل شدن و وارد جامعه شدن. چند سالی گذشته، خب الان بخش زیادی از خوزستان رو طلبه های سفیران هدایت دارن تأمین میکنن. مدرسه سفیران هدایت فارغ التحصیلانش منطقه رو، خب تا یه چند سال دیگه که جلو بره منطقه رو اشباع میکنه. خب لازمه که باز ما ادامه بدیم دیگه؟ لازم نیست که ما ادامه بدیم. الان حوزه علمیه ما بر اساس طرح آمایش داره طلبه جذب میکنه تو مدرسه ها، تو رشته های مختلف، و مثلا هر استانی ممکنه یه رشته علمی رو لازم داشته باشه که اون رشته رو وقتی که تأسیس کردن یکی دو دوره گذروندن دیگه برای اون استان کافیه، این رشته رو تعطیل میکنن، یه رشته دیگری که باید استان نیاز داره اونو. مثلا فرض کنید که اگر در جنوب شرق کرمان حوزه علمیه سفیران هدایت لازم داشتن و الان اشباع شده، الان منطقه نیاز به چی داره؟ نیاز داره به اینکه 30-40 تا متخصص کلام تو منطقه پیدا بشه. ما منطقه ما رشد کرده به لحاظ حوزوی، طلبه مبلغ رو تأمین کرده، حالا میخواد چی داشته باشه؟ میخواد کارشناسای متخصص در گرایش های خاص داشته باشه. خب یکی دو دوره کلام رو که ما بزنیم فارغ التحصیل بشه منطقه رو پوشش میده. ما اگر یک دوره تاریخ اسلام اونجا بزنیم و یک دوره بگذرونن برای کل منطقه کفایت میکنه. اینطور داریم توی کشور تعبیه میکنیم رشته های تخصصی حوزه رو و مدل های مختلف آموزشی حوزه تا نیازهای کشور تامین بشه. پس الان اگر پذیرش سفیران کاهش پیدا میکنه، دلیلش این نیست که سفیران خوب نیست یا اصلا این مطلوب نبوده. این مطلوب است، برای جای خودش مطلوبه. اون حکمت اولیه و نیاز اولیه الان تا حد زیادی داره تأمین میشه. وقتی که تأمین شد، خود این سفیران باید بره تو مدل‌های بالاترش، باید سطح 3 و 4شو بگذارونه، باید تخصصی بشه. یا مثلا از کن بعضی از مجموعه هایی که سفیران هدایت رو میپذیرفتن قبلا، الان نمیپذیرن. گاهی خیال میشه که چون نمیپذیرن معناش اینه که اون مجموعه ها سفیران رو قبول ندارن. مثلا سپاه، عقیدت سیاسی سپاه، ارتش، اینا میپذیرفتن تو سطح 2 سفیران هدایت دیگه. الان خیلی جاها قبول نمیکنن، برای که سفیران بی سواد شده؟ نه. برای که سفیران به درد نمیخوره؟ نه. برای چی؟ برای اینکه لول علمی حوزه رفته بالا. قدیم اگر میخواستن گزینش کنن از طلبه های حوزه تا تأمین بکنن نیروی مورد نیازشون رو، تو سطح 2 هم نمیتونستن تأمین بکنن. اما الان به حمدالله اونقدر طلبه سطح 3 و 4 ما تو حوزه داریم و اینقدر اینا استقبال میکنن که طبیعیه که سازمان اعزام کننده میاد سطح بالاتر رو جذب میکنه تا سطح پایین تر رو. خب طبعا طلبایی که سطح 3 سفیران هدایت رو خوندن، مثل طلبایی که سطح 3 حوزه رو، عمومی حوزه رو خوندن، اینا میتونن
تعداد گفتید، آقای قرائتی اخیراً دیدم گفته بود هر 50 نفر به یک مبلغ نیاز داره، همچین چیزی. الان شما
500
نفر. الان این یک استاندارد که خودتون رسیدید به اون، یعنی ما طبق این همچین استانداردی الان مبلغ کم داریم یا اشتباه شده در کشور چه جوری اوضاع ما؟
این که گفته میشه هر 500 نفر یک مبلغ یه حرف درستیه، محاسبه شد. خیلی ساله که این محاسبه رو حوزه انجام داده. مثل پزشکی که میگه هر 500 نفر یه پزشک میخواد. این هر 500 نفر یک مبلغ با این حسابه که ما هم مسجد رو باید تامین بکنیم، هم باید مدرسه آموزش پرورش رو تامین بکنیم، هم در دانشگاه باید نقش آفرینی بکنیم، هم باید عقد و ازدواج داشته باشیم، هم کارشناس مذهبی سلاوسی ما میخوایم، هم استاد دانشگاه میخوایم. ما کارویژه های حوزه و روحانیتمون 260 کارویژه است که کتابچه کارویژه های حوزه و روحانیت چاپ شده. یعنی ما 260 کاره که روحانیت باید انجام بده. اگر این 260 کار رو بخواد انجام بده، وقتی که ضرب بکنیم توی همدیگه که یک نفر ممکنه 5 تا از این شغلا رو انجام میده، مثلا اون کسی که دفتر عقد و ازدواج داره، امام جماعت مسجد هم هست، منبر هم میره و 3 تا شغل رو داره انجام میده، و ممکنه که این آدم تو آموزش پرورش هم بره تدریس هم بکنه، پس 4 تا شغل رو انجام میده. با حساب این که اینها کارهای مختلف میتونن انجام بدن تو زمانهای مختلف محاسبه شده، و سرجمش اینه که تقریبا هر 500 نفر نفوس انسانی که در جامعه هست یه دونه روحانی لازم داره، که این روحانی یا استاد دانشگاه یا پژوهشگر یا مبلغ یا خدمات اجتماعی انجام میده، یا تو ادارات مشغول کاری میشه که در شؤونات روحانی
همزمان چند تا حیثیت داره تقریبا جوابگو هست
الان. الان نه، ما کمبود داریم. الان اگر 500 نفر یک نفر بخوایم حساب کنیم، ما کمبود داریم. خیلی از جایگاهایی که روحانیت باید باشند الان نیستن، به دلایل مختلف نیستن. حالا من عرض میکنم، مثلا ما 110,000 مدرسه آموزش پرورش داریم، 110 تا 115,000 مدرسه آموزش پرورش داریم. یک طرح تربیتی هم داریم که حوزه طراحی کرده برای اجرا در مدرسه های آموزش پرورش. هر مدرسه حداقل یک نفر رو میخواد که طرح درش پیاده کنه، که طرح بسیار فوق العاده مهمیه، طرح تربیتی امین که سالیانی روی اون کار شده، تجربه شده، اثر بخش بوده. خب ما از 110,000 مدرسه آموزش پرورش الان 7,000 مدرسه رو تونستیم پوشش بدیم با طلبه خواهر و برادر با هم.
هم چقدر شانتاژ سانی علیهش بوده.
خیلی
خوب. ما همین دیروز تو سایتمون یادداشتی زدیم برای توانا، آموزشکده توانا، علیه حضور طلاب در مهد کودک ها مطلب زده بود.
بله.
که اینها اینجا رو هم میخوان.
چرا اینا رفتن؟ بله، وقتی که دشمن میبینه که اینا موفقن، بله، طبعا اعتراضش بلند میشه دیگه. که چرا اینا رفتن؟ ببینید، ما 110,000 تو مدرسه داریم، 110,000 تو طلبه میخوایم که اصلا تمام وقت بره مدرسه. نداریم که الان که. حدود 70,000 تا مسجد داریم. حالا آمار بالا پایینه تو مسجدها. تا 80,000 تا هم گفته میشه. من میگم حالا 70,000 تا مسجد. 70,000 تا مسجد اگر امام بخواد داشته باشه، 70,000 مبلغ میخواد. ما نداریم که الان اینقدر مبلغ رو، که آمار مبلغان ما خیلی کمتر از این حرف هاست. نداریم. بعد اگر بخوایم تو دانشگاه ها همینطور پوشش بدیم، اگر بخوایم تو همه مراکز اقتصادی پوشش بدیم، همه سازمان ها و نهادها تو ادارات بخوایم پوشش بدیم، و همه کارهایی که کار روحانیت هست، ما در هر شهری باید چندین مرکز مشاوره داشته باشیم با نگاه دینی، چقدر روحانی میخواد که اینها رو پوشش بده. با این نگاه که نگاه میکنیم، الان تعدادمون بسیار بسیار کمه، تعداد روحانیت واقعا کمه. البته اینکه کمه همش دلیلش این نیست که استقبال از حوزه کمه یا حوزه نمیخواد انجام بده. بسیاری از این مشاغل نیاز به تمهیدات قانونی در نظام جمهوری اسلامی در سطح جامعه داره تا اینا بتونن کارشون رو انجام بدن. حالا من مثلا به عنوان نمونه همین بحث مدارس رو که عرض کردم، از این 7,000 نفر روحانی که در مدرسه داره کار میکنه، 5,800 نفر از اینها حتی یک ریال نه از حوزه دریافت میکنن نه از آموزش پرورش. 100% جهادی دارن کار میکنن، حتی
حوزه معرفی شدن.
بله، اینا الان آموزش پرورش مطالبه داره، مدرسه ها میخوان طلبه ها رو، ما طلبه داریم که تا حدی اعزام بکنیم، ولی حمایت و پشتیبانی وجود نداره. نه حوزه ی همچون بودجه رو داره که حمایت بکنه و نه جای دیگری یه همچه حمایتی رو انجام میده.
غیر انتفاعی هم بیشتر یا دولتی ها هم
دولتی
هم خود دولت به اینها پول نمیده.
اونا هم برای خودشون محضورهایی دارن دیگه. وزارت آموزش پرورش هم با کمبودهای مواجهه و اونا محضور داره. به هر حال این حمایتی صورت نمیگیره. وقتی حمایت نمیشه، نمیشه انتظار داشت که تمام مدارس آموزش پرورش پوشش داده بشن. به هر حال هر انسان نیاز به تامین زندگی داره و باید زندگیشو تامین کنه. اینا یه سری مسائل و مشکلاتی است که وجود داره. اینا تو ابعاد مختلف تبلیغ هم مسئله وجود داره، باید حلش کنه.
یه وقت دیگه هم اونجا مفصل میخواستم اگر
شما هستم. آقای زاکری ما رو که میشناسیدش که مسئول دفتر رو بهشون بگید همه هنگ میکنه. من از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 شب سر کارم. بیشتر این کشش نداره، یعنی هر کار که میکنیم اینقدر جلسه و کار زیاده همینطور جور میشه دیگه.
وضوحی که دیده نشدم همین ها، یعنی مدل کار الان مدیران حوزه چجوری هست، مخصوصا به باعث منشتی که طلبه ها باشون درگیر هستن. من با بلدگی اینو همه ما خوب سراغ داریم، برابر صحبت میکنم میگن یه گروهی گلایی دارن که مثلا شهری ها همون قطع میشه، یه گروهی هستن که میگن اصلا شهری نمیخوان، چون مبلغ موفقیه میگه حاضریم کمک هم بکنیم به مراجع و اینها به خاطرشون، ولی ما رو رها نکنه حوزه. یعنی حس میکنن حوزه اینها رو دیگه از خودش نمیدونه، اولا حس میکنه جدا شده، چون درس نمیخونه، شهریه نمیگیره. من بعضی ها رو میبینم وضع مالشون توپه، شهریه یه مقدار میگیرن که ارتباطشون با حوزه حفظ بشه. حتی اصلا چرا ارتباط تعریف با حوزه باید مالی تعریف بشه لزوما؟ چرا مدل دیگه ای نداریم؟ اینها چیزایی هست که هست دیگه. یعنی خیلی دغدغه ها داریم در موارد و خود مدیران حوزه نوع اداره کردنشون. من الان شهرستان رفته بودم، استاد حوزه صبح اونجاست تا شب تبلیغ میره، 1000 تا کار میکنه، کلا 3 تومن این دریافتی داره. بند خدا رو واقعا چه جوری زندگی کنه، با آبرو زندگی کنه؟ امروز فرداست که بشنویم مبلغین ما هم دارن اسنپ شد، چون قوم مشکلی نیست، قوم عادیه، ولی شهرستان همه میشناسن. فردا بره چه کنه؟ اسنپ چیز کنه؟ بعد خود حوزه میگه تو زیه طلبگی رو رعایت نکردی. اینها هم هست، میرسه اینها به شما دیگه.
بله دائما خود طلبه الان شما میدونید که یه سامانه سفیر وجود داره که طلبه ها ارتباط دارن به مدیر حوزه و آزاده، هم طلبه ها هم غیر طلبه ها هر کسی که درد دلی داشته باشه، حرفی داشته باشه منتقل میکنه. تمام این پیامک ها پیگیری میشه. حالا جالبش تو حوزه اینه، همه یه پیام ها ارجاع داده میشه به معاونت ها و انتظاره که اینها پاسخ بدن. اوناش که لازمه ما تماس میگیریم، پیگیری میکنیم. گاهی ما سفرهایی رفتیم به خاطر یک پیامک. مثلا یه آقایی در شرکت توسعه نیشکر خوزستان پیامکی داده بود به حاجای اعرافی در مورد فعالیت وهابیت در استان خوزستان. من اون زمان مدیر فرق وعدیان حوزه بودم، اعزام شدم به خوزستان برای همین مسئله. چند روز تو خوزستان تحقیق کردم، کار همه رو به دست آوردم. بعد این موجب راه اندازی یک ستاد برای پیگیری کار خوزستان شد و چقدر آثار و برکات. به هر حال پیامک ها ترتیب اثر داده میشه. خیلی هاش هم درد دله. حالا طلبه اثر ناراحتی درد دلی میکنه، یه زنگ میزنیم احوالشون پرسیم. به هر حال اوناشون هم که کاری باید انجام بشه پیگیری میشه، در حد توان حوزه انجام میدیم باشون.
شما
هم
شما فرماشید، ما الان بیشتر از این وقت شما نگیم. شما خسته اید جلسه؟ حتی ما این رو همطوری دارم تعارفی میگیم، ما شما خسته به نظر نمیاد.
ما که چرا همیشه خسته مرده ایم، ولی ولی کار میکنیم، مشکل نیست.
زا همین انعکاس این وضعیت، من بعض وقتا با طلاب ها که حالا صحبت میشه اینا، تصور بعضی از طلاب اینه که مثلا مدیران ساعت 10 میان، اما نهایت علمایی تا ساعت 1
امکان داره.
این تصور تو بعضی یه جوری حرف میزن، میگم بابا ما یه وقت مثلا نیم ساعته یه روبه میخواییم، یه هفته باید بودیم مثلا وقتی بتونیم بگیریم. مدیران واقعا درگیرم و بعضی از کارها که انجام نمیشه یا یا مثلا صورت نمیگیره. خیلی کار ساده یه مثلا دارم میگم، همین ساماندگی شهر.
من فهرستی از کارامونو بخوام بهتون بگم، فقط فهرستش میبینید که خیلی حجم زیادیه. به هر کدوم از مدیرای حوزه وقتی که پیش اومدی همین فهرست بلند از کار رو دارن.
بله، ولی از این طرف برای طلبا جا نیفتاده. همین رفت آمدن مصاحبه انعکاس رسانه‌ای اینجور موارد که مثلا یک مدیری از ساعت 7 تا ساعت 10 معمولا.
بله، ما معمولمون 7 صبح 10 شب، بله یه وقتی هم 9 شب میشه، اما برش خیلی وقتا 11 شب میشه. بله. من خیلی وقتا خونه که میرم 12 شب.
همین ها رو طلبها اگر بشنن تو فضای رسانه حوزه منعکس، بیشتر منعکس بشه، حداقل یه حس آرامشی داره. میگه خب برامون بالاخره دارن زحمت میکشن، کار میکنن. بعضی موانع هم هست خارج از حوزه اختیارات مدیران است، میخواد انجام بده فلان مدیر، ولی خب دفاتر نمیذارن. فضای عمومی حوزه مسئولیت هایی رو داره.
حوزه بودجه بسیار محدودی داره. بودجه حوزه های علمی ایران برابر یه دانشکده است، یه دونه دانشکده تو یک شهر.
با نور دادن دوباره گفتن اینجوری نیست. و
من در محیط دانشگاهی درس خوندم، در محیط حوزه هم درس خوندم، محیط دانشگاهی تدریس کردم، محیط حوزه اصلا هر دو جاش بودم. واقعا هم میزان و کیفیت درس در حوزه های علمی فوق العاده بیش از دانشگاه است. طلبه واقعا باسوادتره و خیلی زحمت میکشه و درس میکنه. هم هزینه ها تو حوزه فوق العاده پایینه و البته تو حوزه میشه این کارو کرد. اینجا رشته تخصصی تبلیغ که درس میخوندیم ماها توش، ساعت 4 تبلیغ، مال این قصه که میگم مال حدود مثلا بله مال 23 سال قبل که رشته تخصصی تبلیغ و حوزه دایر بود، تو ساعت 4 400 تا دانشجو داشت، 400 تا دانشجوی مقطع دکتری. اون زمان کل شهریه که به طلبه ها میدادن، یعنی کمک هزینه تحصیلی، هزینه نیروهای اداری و هزینه های آموزشی، هرچی از مدیر مرکز گرفته تا معاوناش تا استاداش تا هزینه طلبهاش، همگی رو هم بود 500 هزار تومان در ماه. همون زمان یه استاد دانشگاه پای حقوقش 500 هزار تومان بود. یک نفر در دانشگاه بود 500 هزار تومان. این رشته یک دانشکده در واقع کلش با اساتیدش 500 هزار تومان. و اون زمان حاجی نووی که رئیس اینجا بود، رئیس رشته تخصصی تبلیغ بود، فیش حقوقش رو من نشون داد. چون من تو ساعت 4 سال 4م که درس میخوندم تدریس میکردم همونجا، فیش حقوقش رو من نشون داد، 7 هزار تومان بود. یه استاد دانشگاه 500 هزار تومان، یه رئیس دانشکده در حوزه 7000 تومان. حوزه اینطور مدیریت کرده.
الان هم
شکلی هم همینه. الان همینه.
شما یعنی بالای 10 تومن نیست حقوقتون؟
الان در مدیریت ما جمع زیادی، اول بهتون میگم اساتید اینا که کسی استخدام نیست. استاد و پژوهشگر و دوستا که ما اصلا استخدام نداریم، اینا همه زیر خط فقره. کارمندای حوزه هم همه این مبلغی که فرمودید خیلی پایین‌تر از این حرف هستن. از متوسط جامعه حقیقتاً پایین ترن، ولی همه با انگیزه با نشاط. حالا شما باید بیاید با طلبایی که اینجا کار میکنن مواجه بشید. در این ساختمان تو همین طبقه که الان نشستیم ما با هم دیگه، 200 طلبه اینجا تولید کننده محتوای فضای مجازی کار میکنن. تو همین ساختمان دارد کار میکنن. شاید از بیرون که بهشون نگاه میکنن میگن اینم کارمند حوزه است. با حقوقی کمتر از 1.5 میلیون تا 2 میلیون در ماه کار میکنن.
200 نفر
طلبه که اینجا این کار رو میکنن. کارش چیه؟ تولید تیزر، تولید کلیپ، تولید انیمیشن، که اینا ثانیه‌ای بیرون پول میدن روش، ثانیه‌ای نه دقیقه‌ای. اینا این تو چیزا رو تولید میکنن. آره اینا انجام میدن. ما طلبه داشتیم که در شرایط تبلیغات انتخابات، این 200 تایی که عرض میکنم حوزه اینقدر نداشته که میز و صندلی و لپتاپ و کامپیوتر بهشون بده، لپتاپ خودشون میارن کار میکنن. طلبه لپتاپش سوخته بود، من نفهمیده بودم، رفته بود علنگوی بچهش رو فروخته بود لپتاپ خریده بود که کارش انجام بده.
علنگو چه علنگوی
الان دختر بچه نه دختر بچه بله لپتاپ آره طلبه داریم اینجا که آج آقا نمیتونیم همین 1,000,000 حقوق بهش بدیم 2,000,000 بهش بدیم میگه من چون شهری آقا رو میگیرم معنی نداره دوباره حقوق دریافت کنم اینا رو ما داریم اینجا یه شهریه که مختصر که تو حوزه میدن میگه چون اینو دریافت میکنم من خودم اینو خلاف میدونم که این کارو حوزه این مدلیه کلا استادش همینه